ساعت 23 در تهران، 23 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 و علاوه 1 روز چهارشنبه در ژنو آغاز می‌شود. باراک اوباما با رهبران مجلس سنا درباره ایران دیدار کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه انفجارهای بیروت را محکوم کردند. با سلام و شب بخیر به شما شنونده گرامی، من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های این بخش خبری. محمد جواد ظریف و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای انجام دور دیگری از مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به ژنو رفتند. این مذاکرات روز چهارشنبه با دیدار آقای ظریف و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آغاز می‌شود. وزیر خارجه ایران که روز سه‌شنبه برای دیدار با وزیر خارجه ایتالیا به روم رفته بود، از آنجا عازم ژنو شد. او به خبرگزاری‌ها گفت اگر مذاکرات با نیت خیر و اراده سیاسی برای حل مسائل انجام شود، رسیدن به توافق کاملا امکان پذیر است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با رهبران مجلس سنای این کشور درباره ایران دیدار کرد. سناتور باب کورکر که همراه رهبران سنا با اوباما در کاخ سفید گفتگو کرد، به اسوسییتد پرس گفته است که آقای اوباما از سناتورها خواست تا برای مدتی از تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران خودداری کنند. سناتور کورکر به مدت مورد نظر رئیس جمهوری آمریکا اشاره نکرده، اما گفته است که برخی از سناتورها خواهان دست کم ارائه طرح تشدید تحریم‌ها به نمایندگان در چند روز آینده هستند. آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه انفجارهای روز سه‌شنبه مقابل سفارت ایران در بیروت را تروریستی خواندند و آن را محکوم کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این حملات بی‌معنا، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه است و دیپلمات‌های آمریکایی نیز در نقاط مختلف جهان هدف این حملات تروریستی بودند و آمریکا با مردم ایران همدردی می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از علی حسن خلیل وزیر بهداری لبنان گزارش داد که شمار قربانیان دو انفجار شدید در مقابل سفارت ایران در بیروت به 23 کشته و 146 زخمی رسید است. به گزارش خبرگزاری های ایران، ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت ایران در بیروت و 6 تن از نگهبانان سفارت در میان کشته شدگان این انفجارها هستند. و در ایران یک روز پس از کنفرانس خبری سخنگوی شورای ملی مقاومت در پاریس که جمهوری اسلامی را به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای محرمانه متهم کرد، مقامات جمهوری اسلامی این گزارش را به شدت تکذیب کردند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
روز سه‌شنبه دو مقام جمهوری اسلامی گزارش اخیر شورای ملی مقاومت درباره فعالیت‌های محرمانه هسته‌ای ایران در یکی از پایگاه‌های نظامی در استان اصفهان را تکذیب کردند. روز دوشنبه مهدی ابریشمچی از اعضای شورای ملی مقاومت به خبرنگاران در پاریس گفت این سایت محرمانه که سازمان مجاهدین خلق به اطلاعاتی درباره آن دست یافته، در داخل تونلی 600 متری در دل کوه و در 10 کیلومتری شهر مبارکه اصفهان در مجتمع نظامی هفت تیر واقع شده است. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق نیز روز گذشته به رادیو فردا گفت ساخت این سایت جدید حدود 8 سال پیش شروع شد.
این سایت 012 به صورت کاملا مخفی ساخته شده، ساختش از سال 1384 چند شروع شده. طبق اطلاعات موثقی که مقامات ایران از طریق منابع خودش در ایران کسب کرده، سایت 012 متعلق به سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی هست که با اسم لاتین SPND شناخته میشه. سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی در حقیقت مرکز فرماندهی و مرکز اعصاب ساخت سلاح اتمی، به عبارت دیگه ارگان طراحی و هدایت کننده برنامه تسلیحات هسته‌ای است. همونجور که میدونین مسئول بالای سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی سرتیب پاسدار محسن فخری‌زاده است که نفر کلیدی برنامه تسلیحات اتمی رژیمه.
در واکنش به این گزارش سازمان مجاهدین خلق که در آستانه دوره جدیدی از مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در ژنو مطرح شده، حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی بنیامین نتانیاهو و سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که به گفته او در یک همسویی خباثت آمیز به جعل این خبر روی آوردند تا دیپلماسی موفق جمهوری اسلامی را خدشه‌دار و تحت تأثیر قرار دهند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای دهقان افسوده است که این گونه دسیسه ها نمیتواند کوچکترین خللی بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد مقاصد صلح آمیز هسته‌ای خود و تداوم منطقی مذاکرات با گروه پنجی به علاوه یک ایجاد کند. از سوی دیگر بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز روز سه‌شنبه گفت سازمان مجاهدین خلق به گفته او در امتداد ادعاهای مکرر و بی‌مبنای خود درباره فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران مطالب بی‌پایه‌ای مبنی بر وجود تأسیسات مخفی اتمی در ایران مطرح کرده است که به شدت تکذیب می‌شود. بهروز کمالوندی هدف از انتشار این اخبار را تخریب فضای مثبت جاری در مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک عنوان کرده است.
گزارشی بود از همکارم جمشید زند و در اینجا همراه بشیم با مسیح علی نژاد با بخش دیگری از سری برنامه‌های قربانیان 88.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. پچپچ‌های دخترک مفهوم نیست. عروسکی را بغل کرده و چهار زانو روی زمین نشسته است. دارد برای عروسکش قصه تعریف می‌کند. صدای فریادهای نامفهوم دسته‌های عزاداری که از کوچه می‌گذرند از لای در می‌پیچد داخل خانه. مادر سر دخترکش نگین را می‌بوسد و آرام به او می‌گوید که بعد از گرفتن غذای نذری عاشورا زود به خانه برمیگردد. نگین چشم از دهان مادر بر می دارد و دوباره خودش را با عروسکش سرگرم می کند. خیابان شادمهر مملو از جمعیت است. از ردیف نیروهای ضد شورش که در دو سوی خیابان آزادی و در ابتدای جیهون ایستادند می توان فهمید که معترضان به نتیجه انتخابات 88 نیز در میان عزاداران روز عاشورا حضور دارند. جمعیت ناگهان صدای فریادش بلند می شود و به سمت خیابان اصلی حرکت می کند. نیروهای ضد شورش به سرعت به سمت مردم گاز اشک‌آور پرتاب می کنند. جمعیت به عقب بر می گردد. این کار چند بار تکرار می شود. گاردی ها اجازه نمی دهند جمعیت آزادانه به خیابان اصلی برود و شعار بدهد. جوانترها در میان جمعیت تکه های چوب و سنگ گوشه خیابان را جمع می کنند و با خشم به دیوارها و کرکرهای فلزی مغازه ها می کوبند و همزمان شعار می دهند. صدا به صدا نمی رسند. از خرداد تا دیماه 1388 بسیاری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از مناسبت‌های تقویم جمهوری اسلامی بهره جستند تا با حضور در خیابان و سردادن شعارهای علیه حکومت اعتراض خود را بیان کنند. این اعتراض‌ها هر بار سرکوب می‌شد، اما در روز عاشورا خیابان‌های تهران به محل درگیری میان معترضان با نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها تبدیل شده است. جمعیت عصبانی شعارهای تند می‌دهد و با سنگ و هرچه که بشود پرتاب کرد تلاش می‌کند تا از میان نیروهای ضد شورش راهی برای عبور به خیابان‌های اصلی شهر باز کند. اخبار 23 تلویزیون آتش گرفتن ساختمانی در حوالی پل کالج را نشان می‌دهد و از هتک حرمت روز عاشورا توسط اختشاشگران می‌گوید. از سوی دیگر معترضان از درگیری‌های میان مردم و نیروهای ضد شورش فیلم و عکس تهیه می‌کنند و دقایقی بعد این عکس‌ها و فیلم‌ها به صورت گسترده در اینترنت پخش می‌شود.
فیلم بگیرید نشون بدید.
تلویزیون‌های سراسر جهان لحظه حمله یک خودروی پلیس به چند شهروند معترض و حمله یک پاترول مشکی به معترضان دیگر در گوشه‌ای از خیابان‌های تهران را نشان می‌دهد که زیر چرخ‌های ماشین له شده‌اند. شبنم سهرابی زنی 34 ساله و مادر دختر 6 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش ظهر روز عاشورا توسط یکی از این خودروها زیر گرفته شد. زهرا صدر، مادر شبنم سهرابی، در مصاحبه‌ای که بعدها با او انجام داده بودم در شرح این واقعه چنین گفته است:
روز عاشورا جلو چشینم آدم، بچه من اینجور زدن لته پار کردن، نمیان جمعش که، مردم جمع کردن، مردم بردن درمانگاه عمار، هیچ دیگه. آخر سرم بردن انداختن تو کهرزرگ، بعد 17 روز اصلا کبود شد بدن، صورتش تمام نمیدونی چه وضعی است، هیچ مادری نشه.
صدای جیغ زنی که شیون میکند و کمک میخواهد جمعیت را به سوی خود میکشاند. چند پسر جوان به طرف آن زن میدوند. جمعیت به چشم و ابروهای ورم کرده زن نگاه میکند. گوشه لبش چاک خورده و خون شره میکند زیر چانهش. صورتش غرق خون میشود. دختری جوان از میان جمعیتی که به کمک شتافته است راه باز میکند. دستهای لرزانش را بالا میبرد و فریاد میزند: بگذارید صورتش را ببینم. او از صورت زنی که توسط خودروی زیر گرفته شده فیلم برداری می کند و همزمان پشت دوربین زجه می زند. نیروی انتظامی در همان روزهای پس از عاشورا از شبنم سهرابی به عنوان یک زن ناشناس یاد کرده بود که به گفته آنان در اثر تصادف جان باخت. احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار تلویزیون جمهوری اسلامی کشته شدن یک زن ناشناس در راهپیمایی روز عاشورا را تایید کرد.
دو نفر توسط یک خودرو و در یک سانحه تصادف کشته شدند که با اطلاعی که مردم دادند حادثه برای شناسایی اتومبیل و راننده توسط پلیس در دست پیگیری هست.
یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی که از نزدیک شاهد این واقعه و تب و تاب جمعیت در خیابان بود میگوید که حتی شکل دویدن جمعیت با همیشه فرق داشت و شبیه لحظه‌هایی نبود که نیروهای پیاده گارد و لباس شخصی‌ها به طرف مردم حمله می‌کردند.
یه لحظه دیدم یه خودرو پاترول مشکی خیلی دیوونه‌وار در واقع سرعتی حدود 100 کیلومتر در ساعت وسط مردم داره حرکت میکنه، جوری که انگار هر کسی به هر طرفی میرفت این پاترول هم دنبالش میرفت. داعتیش که تو خیابون نمونده بود، همه میرفتن سمت پیاده روها، فرار میکردن که جون خودشون نجات بدن. پاترول هم زیگزاگ حرکت میکرد، هر کی نتونسته بود بره تو پیاده رو به سمتش میرفت که متاسفانه چند نفرم زیر کرد. من جلو چش خودم دیدم این اتفاق رو.
پیرزن در آپارتمان 50 متری اجاره‌ایش در یکی از محله‌های قدیمی جنوب شهر تهران به یک پشتی پارچه‌ای دستدوز تکیه داده است. تسبیح شامخصودش را آرام توی دستهایش میچرخاند و فکر و خیال رهایش نمی کند. مادر شبنم سهرابی پیکر فرزندش را 20 روز بعد از عاشورا از پزشکی قانونی تحویل گرفته و تحت تدابیر امنیتی شدید در قطعه 86 بهشت زهرا به خاک سپرده است. در مصاحبه‌ای که با او انجام داده بودم از لحظه‌های جان باختن دخترش که او نیز
آن را از طریق فیلم‌های تهیه شده توسط مردم دیده است، به عنوان تلخ‌ترین اتفاق زندگی خودش یاد می‌کند. فشارهای مالی امانش را بریده، اما خودش می‌گوید حاضر نشد پول خون دخترش را از قوه قضاییه ایران بگیرد.
من آقای دولت‌آور سال ندیده بودم، بعد تو سالن دیدم داشتم می‌رفتن نماز. بعد من گفتم آقای دولت، صداش کردم آقای دولت، آقای دولت‌آور، گفت بله. گفت خانم هم چند تا بودن. گفت آقا این خانم ها با شما کار داره. گفتش که زندانی اسمش چیه بگو ببینم. من گفتم زندانی ندارم، دخترم روز عاشورا رفت زیگاه. اسمش چیه؟ گفتم اسمش شبنم سهرابی. بعدم گفتش که، گفتم آقای دولت، من چند بار نامه نوشتم به جواب من رسید دیگه، نمیام میام نامه میزنم اینجا میرم نه یه جواب نه یه تلفن. آخه چه جوریه؟ گفتم از نیروی انتظامی شاکیم، من از همه سران نیروی انتظامی شاکیم، از اونایی که دست کار بودن شکایت. گفت اینجوری نمیشه، باید اسم بر. گفتم اسم اونی که کشته من نمیدونم، خدا میدونه فقط. بعد آخرش گفت دیتو بنویس دیتو برو بذار رو میزم، من بعدم میام. رسیدی که خدای منم دیامو ننوشتم دیگه، ننوشتم. اومدم بعد ناراحتی نشستم میذاره بیرون از دادگاه، اومدم نزدیک بازار گریه کردم. بعد اومدم خونه و دیگه گفتم خدای من زورم به اینا نمیرسه، واگذار کردم به خود.
نگین دختر کوچک شبنم سهرابی پس از آن که مادرش را از دست داد به خانه مادر بزرگش کوچ کرده و با او زندگی می کند. حالا دیگر بزرگتر شده است و به مدرسه می رود تا برای مادرش نامه بنویسد.
مدرسه رو دوست ندارم. می خواهم از مامانم نامه بنویسم، ولی مامانم مرده.
در تاریک و روشن صبح دخترک چشم می گرداند به قفسه اسباب بازی هایش. ماها از پی هم آمدند و رفتند و نگین همچنان خودش را با اسباب بازی هایش سرگرم می کند. اما حالا به قفسه اسباب بازی هایش یک جفت کفش کهنه هم اضافه شده است. این کفش های شبنم سهرابی است، کفش های مادر نگین که ظهر عاشورا با دخترش خداحافظی کرد و گفت که با قضای نظری برمی گردد، اما بر نگشت.
و در اینجا نوبت میرسه به 13 بخش از سری برنامه سقوط، کاری از همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32،
قسمت 13، روحانیون.
در سلسله برنامه‌های سقوط تا امروز محمد مصدق، محمد رضا شاه پهلوی، جبهه ملی، حزب توده و شرکت نفت ایران و انگلیس را به عنوان بازیگران تاثیرگذار سال‌های پایانی دهه 20 بررسی کردیم. در این قسمت از روحانیون و اسلام گرایان خواهیم گفت. نفوذ و حضور روحانیون در عرصه سیاست داخلی ایران به شکلی که امروز میشناسیم، قدمتی بیش از دهه 20 و نهضت ملی کردن نفت دارد. در واقع ورود روحانیت به کتاب تاریخ معاصر ایران در همان نخستین صفحه کتاب رخ می‌دهد، در جنبش مشروطه، زمانی که ایرانیان خود را برای ورود به دنیای نوین آماده می‌کنند و در تلاشند تا یک قرن سلطه خاندان قاجار را با یک نظام مبتنی بر اصول دموکراتیک و مدرن عوض کنند. و از همان خط نخست، روحانیت شیعه در کشوری که اکثریتی مسلمان و شیعه داشت با اختلافات عمیق در درون خود روبرو بود، به این معنا که گروهی مخالف و گروهی موافق جنبش مشروطه بودند. و چنان که مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ ایران و تشیع، میگوید حتی روحانیون موافق و مخالف مشروطیت هم در درون خود اختلاف نظرهایی بنیادین داشتند.
همون ایده‌ای که میگه مشروطه حمایت کرد، بعضیا مثل ناینی میگفتن که این اثر استیصال دولت اصلی، دولت خدایی و دولت علماست. ما به عنوان دفع افسد به فاسد میگیم مشروطه بعد حکومت استبداد بدتره. بعضی از علما بودن مثل شیخ اسماعیل محلاتی که معتقدن که مشروطیت ایدئال مردم ایرانه و اساساً حکومت اسلامی در زمان غیبت نمیشه انجام داد و در واقع مشروطیت همونی که ما میخوایم و آرمانی ماست. این خیلی با هم فرق داره. مخالفین مشروطیت هم بعضی اساساً مشروطیت رو حرام میدونستان، بعضی معتقدن که محاسنی داره ولی مفاسدش از مفاسد حکومت مطلقه محمد علی شاه بیشتره.
با این حال حضور روحانیون در عرصه سیاست داخلی ایران از همان روزهای نخست با مقاومت برخی روشنفکران و گروهی از خود روحانیون روبرو بود، به ویژه وقتی که 16 سال بعد از فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان رضاخان سردار سپه سلسله قاجار را سرنگون کرد و خود شاه شد. شاه جدید در آغاز با آخوندها بد نبود، اما آرام آرام هرچه پایه‌های قدرتش مستحکم‌تر شد وضع آخوندها هم بدتر شد. مجید تفرشی وضعیت روحانیون در عصر رضا شاه را به سه دوره تقسیم می کند.
دوره اول بود از زمان کودتای 99 تا 1306 بود که بجز موارد معدودی مثل مدرس، روحانیت یک تعامل نسبی داشت به رضا شاه که اوج این تعامل نسبی رو در مجلس مؤسسان می‌بینید. مثلا تغییر سلطنت که بسیاری از علما درش حضور داشتن، از جمله آیت الله کاشانی، آیت الله کفایی و آزاده خراسانی پسر آخوند خراسانی و آقا نورالله اصفهانی. بعد از اون از 1307 تقریبا به بعد تا 1314 یعنی ماجرای گوهرشاد و بعد مسئله کشف حجاب، یه دوره تقابل وجود داره بین روحانیت و دولت. یعنی در واقع سیاست‌هایی که دولت میذاره سیاست‌های سکولاری هست که میخواد دست روحانیت رو محدود بکنه و روحانیت رو از محور قدرت و مرکزیت اجتماع کنار بزنه و منزوی بکنه و ساکت بکنه و دستشو ببنده، که در واقع یه جنگی هست که اوج این جنگ در ماجرای تیر ماه 1314 در مسجد گوهرشاد هست، در کشتار مسجد گوهرشاد و بعد هم ماجرای کشف حجاب. از دی ماه 1314 که ماجرای کشف حجاب هست تا شهریور 20 در واقع دورانیه که روحانیت منکوب شده، منزوی شده، خورنشین شده و حکومت رضا شاه دست بالا رو داره و دیگه دوران اقتدار حکومت هست علیه روحانیت.
بعد از شهریور 20 همراستا با باقی ارکان جامعه ایران که چون ققنوس از زیر خاکستر فقدان آزادی‌های سیاسی در دوره رضا شاه سر برمی‌آورد، روحانیون نیز بار دیگر در عرصه سیاست ظهور کردند و در تحولات این دهه نقش بازی کردند. اما در این زمان در میان روحانیون سیاسی یک نام بیش از هر نام دیگری به چشم می‌خورد، ابوالقاسم کاشانی، پسر مصطفی کاشانی، روحانی مشروطه‌خواه که فرزندش ابوالقاسم را از ابتدای نوجوانی با مبارزه سیاسی آشنا کرد. کوروش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی از جمله کسانی است که آیت الله کاشانی را از نزدیک می‌شناخته است. او درباره جوانی این روحانی سیاستمدار می‌گوید:
سید ابوالقاسم کاشانی در 16 سالگی همراه پدرش سید مصطفی به سفر حج رفت و از اونجا به نجف رفت که مرکز آموزشی شیعه بود. در 25 سالگی حکم اجتهاد گرفت. در جنگ اول وقتی انگلستان به عراق حمله کرد و میان رودان اشغال کرد، در جنگ علیه انگلستان شرکت کرد و در اون جنگ زخمی شد. پدرش هم در همین جنگ علیه انگلستان کشته شد. انگلستان برای دستگیری او جایزه گذاشت. کاشانی در سال 1299 از عراق فرار کرد و به ایران برگشت.
وقتی کاشانی به ایران برگشت، عرصه سیاست داخلی ایران به کلی دگرگون شده بود و سردار سپه سکان اداره امور را به دست گرفته بود. آنگونه که مجید تفرشی میگوید، کاشانی از معدود روحانیونی بود که از همان اول با رضا شاه رابطه خوبی داشت تا وقتی که در شهریور 20 رضا شاه از سلطنت کنار گرفت.
در تهران مستقر میشه ایشون و بعدم در پامیر خوب همیشه محل در واقع استقرارش بوده و خونه بزرگی داشته نسبتاً مثلا کاشانی، و تقریبا از همون ابتدای ورود هم مناسبات خوبی رو با حکومت سردار سپه که اون موقع به نخست وزیر بوده و بعد بلوای جمهوری و بعدم تغییر سلطنت، مناسباتش با رضا شاه همیشه مناسبات خوبی بوده. ما علارغم انتقاداتی که داریم تو نوشته‌های کاشانی راجع به وضعیت موجود در ایران به خصوص در مسئله کشف حجاب، ولی در مجموع اون چیزی که من شنیدم از نزدیکان ایشون تو اسناد و مدارک هست تو خاطرات هست، آیت الله کاشانی از معدود علمایی بود که همیشه روابط خیلی خوبی با رضا شاه داشت و هیچ مشکلی جدی هم در دوران اوج دیکتاتوری و فشار رضا شاه علیه نیروهای مذهبی برای کاشانی پیش نیامد. همیشه معزز بود و محترم بود. نامه‌هایی هم که ازش وجود داره در قالب توصیه یا مکاتبات با دستگاه یا همینطور در کتاب سلیمان بهبودی که پیشکار رضا شاه بود می‌بینیم که ارتباطاتش با رضا شاه همیشه محفوظ و محترم باقی موند.
شاید همین نزدیکی به شاه مستعفی موجب شد که وقتی متفقین ایران را اشغال کردند، تیر بلای دستگیری‌های نیروهای نظامی انگلیس بر سینه کاشانی هم بنشیند. اتهام او نیز مانند بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی که دستگیر می‌شدند، همکاری با نیروهای آلمانی بود. از سال 1320 و دستگیری توسط نیروهای انگلیسی، سال‌های زندان و تبعید و دربدری کاشانی بار دیگر آغاز شدند. شرح ماجرا را از کوروش زعیم بشنویم.
در 1324 از زندان آزاد شد ولی توسط قوام سلطنه دستگیر شد و به قزوین تبعید که 18 ماه هم در قزوین در تبعید به سر برد. در سال 1326 در پشتیبانی از مردم فلسطین و علیه اسرائیل مردم رو دعوت به تظاهرات کرد و گردآوری کمک‌های مردمی برای فلسطین. در 1327 باز به اتهام هواداری از آلمان در جنگ و نیز دست داشتن در سوءقصد قلابی علیه شاه دستگیر به فلک الافلاک و سپس به لبنان تبعید شد.
و در همین دوره است که کاشانی همزمان با اوجگیری محمد مصدق در عرصه سیاست داخلی ایران خود را به عنوان یک روحانی طرفدار فراکسیون اقلیت مجلس تثبیت می کند. او در زمان برگزاری انتخابات پرماجرای مجلس 16 و تأسیس جبهه ملی در لبنان در تبعید به سر می برد. اما از همانجا برای نمایندگی مجلس نامزد شد. سرانجام نتیجه انتخابات پرفراز و نشیب مجلس 16 اعلام شد.
کاشانی پس از مصدق، مکی، بابایی و هایریزاده نفر پنجم شده بود و پس از نخستین اجلاس مجلس همینجور قیاوند به ریاست مجلس انتخاب شد. کاشانی پس از انتخابات اکنون که مسئولیت پارلمانی پیدا کرده بود در اوایل 1329 از لبنان به ایران برگشت. مصدق در استقبال از او به فرودگاه مهرآباد رفت. کاشانی با خودروی پدر من از فرودگاه به خونش در پامنار در میان تظاهرات گسترده مردم برده شد. جمعیتی که به استقبال او به فرودگاه و در مسیر رفته بودند به چند صد هزار نفر تخمین می شدند. پدرم می گفت انگار تمام جمعیت 700 هزار نفری تهران به استقبال ایشون آمده بودند. از فرودگاه تا پامنار 27 طاق نصرت به افتخار او بسته شد. من اینو توضیح می دم که بدونید کاشانی چه محبوبیت و شهرتی در اون زمان بین مردم داشته.
این استقبال باشکوه و موقعیت استثنایی به عنوان رئیس مجلس شورای ملی عملا این روحانی سیاستمدار را به یکی از مهمترین بازیگران عرصه سیاست ایران تبدیل کرد. این در حالی بود که این آیت الله خبرساز و محبوب در دیدگاه‌های سیاسی خود نظرات منحصر به فردی داشت و پژوهشگری مانند هوشنگ نهاوندی که نوشته‌هایی درباره اسلام‌گرایان انقلابی ایران دارد، او را یک روحانی تندرو توصیف می‌کند و می‌گوید
آیت الله کاشانی یک وضع خاصی داشت. یک آدمی بود که اصولا تا جایی که من میدونم افراطی بود خیلی و بعضی ها او رو نزدیک به اخوان المسلمین میدونن که الان در کشورهای مختلف عربی حکومت رو به دست دارند و همیشه هم رؤسای دولت قدرتمند ایران قوام، مصدق، زاهدی سعی کردند که در مقابل آیت الله کاشانی ایستادگی بکنند و هر ستا هم موفق شدند.
و شاید همین نظرات موجب شد که آیت الله کاشانی با گروهی دیگر از اسلامگرایان دهه 20 روابط خوبی داشته باشد، گروه فدایان اسلام، کسانی که نه تنها در لحظاتی تاریخی و سرنوشت ساز بر مسیر تحولات دهه 20 تأثیراتی عمیق گذاشتند، بلکه تأثیراتشان بر سرنوشت سیاسی ایرانیان از نظر برخی تحلیلگران تا همین امروز هم ادامه داشته است، چرا که اندیشه سیاسی گروه فدایان اسلام و رهبرشان نواب صفوی چراغ راه جوانانی شد که سالها بعد به سلطنت محمد رضا شاه پهلوی پایان دادند و همین امروز قدرت را در ایران در دست دارند. در قسمت بعدی سلسله برنامه سقوط از گروه فدایان اسلام خواهیم گفت این گروه چگونه تأسیس شد و در دهه 20 کجای شطرنج سیاست ایران ایستاده بود، نواب صفوی که بود و به دنبال چه بود، گروه فدایان اسلام چه تأثیری بر نهضت ملی شدن نفت گذاشت و در برابر دولت محمد مصدق چه موضعی داشت. در قسمت 14 سقوط که سه‌شنبه ها ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می شود.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره،
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست.